یه گرم تابستان 17:30 دقیقه همراه میشیم با برنامه زنده گفتگوی سیاسی به مدت زمان 75 دقیقه با این موضوع: بررسی و تحلیل پیشنهاد مذاکره ترامپ، راهگشایی یا فریب.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام هراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. بررسی و تحلیل پیشنهاد مذاکره از طرف رئیس جمهور آمریکا موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست، با این نگاه که آیا این پیشنهاد رو یک راهگشایی باید بدانیم یا فریب از طرف رئیس جمهور آمریکا. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. 30,035 پل ارتباطی ما و شما در رادیو گفتگو.
آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، رویکرد خصمانه‌ای در قبال ایران اتخاذ کرده است. در این حال در چند دهه اخیر مذاکراتی مستقیم و غیر مستقیم هم بین ایران و آمریکا انجام گرفته است. نگاهی به سوابق آمریکا درباره ادعای مذاکره با ایران نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به هیچ وجه در این زمینه صداقت نداشته و از موضوع مذاکره بیشتر قصد داشتند به عنوان یک ابزار سیاسی برای وادار کردن ایران به وارد شدن در مسیری طولانی و در نهایت بی نتیجه سوء استفاده کنند. ضمن اینکه هدف آنها از مذاکره بیشتر بیان و دیکته کردن خواسته های زیاده طلبانه خود از ایران بوده است. در واقع برخلاف روال مذاکره که به معانی چانه زنی و بدبستانه است، آمریکا به طور کلی و ترامپ به طور خاص منظورشان از مذاکره تعاملی کاملا یکسویه است که در آن آمریکایی‌ها خواسته های خود را بیان کرده و طرف مقابل نیز همه آنها را بدون قید و شرط بپذیرد. مسلم است که چنین شیوه‌ای هیچگاه در برابر ایران جواب نخواهد داد. با توجه به چنین نگاهی به آسانی میتوان دریافت که هدف نخست ترامپ از پیشنهاد مذاکره اختلاف افکنی میان مردم و حاکمیت است تا از این طریق فشار داخلی و بین المللی را بر روی ایران افزایش دهند. البته ترامپ همواره در اظهارات خود وانمود کرده است که مذاکره با ایران برای او مهم نیست. رئیس جمهور آمریکا که در ماه‌های گذشته مدام ایران را تهدید کرده و حتی از آمادگی برای رویاروی نظامی صحبت می‌کرد، با اعلام شروع تحرک هسته‌ای ایران و ایستادگی ایرانی‌ها مجبور به عقب نشینی از تهدیدات گذشته و به راه انداختن بازی مذاکره برای فریب ایران و جهان برآمد.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به پیشنهاد مذاکره‌ای که از طرف رئیس جمهور آمریکا مطرح شده و اینکه آیا این پیشنهاد رو به عنوان یک راهگشایی در ادامه مسیر باید دید و یا اینکه فریبی هست همچون روال گذشته ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر هادی ثروتی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، و آقای دکتر مجتبی رضاخواه، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس که فارغ التحصیل دانشگاه CSM آمریکا هستند، در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای ثروتی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی، میهمان محترم، عرض ادب و سلام و ارادت دارم.
آقای رضاخواه، عرض ادب و به شما خیلی وقتم.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما مهمان محترم برنامه و شنوندگان برنامه‌تون دارم.
تا درود بر شما آقای ثروتی، خدمت جناب عالی باشیم. علت سیاست دوگانه جنگ و مذاکره آمریکا در برابر ایران رو چی میدونید؟ کارشناسان معتقد هستن که این اونچه که در پاسخ به آمریکا داده شد، سیاست نه جنگ و نه مذاکره، نشان دهنده این بود که نباید فریب سیاست مذاکره رو خورد، چرا که یک سری طرح‌های بی محتوا و پیشنهادهای بی معنی داده شده بود.
بله، خب اگر من بخوام این رو تشریح کنم، مثل جلسات گذشته باید یه مقداری فضای تشریحی مقدمه چیده بشه تا ببینیم که اصلا اصل دعوای ما با آمریکا چیه، بعد رو اون مانور کنیم که حالا سیاست‌های جاری و روزمره آمریکایی‌ها و متقابلاً جواب جمهوری اسلامی چیست. استحضار دارید که خب جمهوری اسلامی ایجاد شده است، یک انقلابی ترتیب داده شده است در این کشور و خب آمریکایی‌ها با یک سرخوردگی از این کشور، از استراتژیک‌ترین جای دنیا و یکی از مراکز جو استراتژیک دنیا خارج شدن. خب اینجا جزیره ثباتی بوده برشون، فکر نمی‌کردن که اصلا اینجا حادثه اتفاق بیفته. الان این منافع رو از دست دادن. خب ابتدا به ساکن یک برخورد چند سطحی و برخورد سخت رو با جمهوری اسلامی شروع کردن در قالب گروهک ها، تجزیه های قومی و نهایتش هم یه جنگی رو با به اصطلاح تحریک و تطمیع صدام علیه ما شروع کردن. در تمامی این پروسه ها آمریکایی ها موفق نشدن و خب بعد از جنگ آمریکایی ها یه تغییر فاز دادن، در واقع از برخورد سخت به یک برخورد نرم شروع کردن ورود کردن. در این برخورد به اصطلاح نرم یک چند سطح رعایت شد، یعنی یک برخورد چند سطحی رو به قول خودمون علیه جمهوری اسلامی ترتیب دادن. این پولاک مدیر مؤسسه سابان در صحبتهایی که میکنه و یک کتابی که میدن بیرون تحت عنوان کدام گزینه به سمت ایران، اعتقاد داره که آمریکا تمامی سطوح برخورد رو با جمهوری اسلامی در طول زمان داشته، از برخورد دیپلماتیک، برخورد کم شدت، کودتا، تجزیه و یک جنگ تمام عیار موفق نبوده. حالا علت موفقیت رو در ادامه جلسه خواهیم گفت. اما این که آمریکایی ها در طول زمان مجبور شدن در معادلات خاورمیانه ای هم در مواجهه با جمهوری اسلامی عقب نشینی مرحله به مرحله داشته باشن، در عراق، در سوریه، در لبنان، الان در یمن و در دیگر به اصطلاح فضاهای منطقه‌ای افغانستان، خب این نشان از این دارد که آمریکایی ها موفق نبودند در اتخاذ راهبردهای استراتژیک خودشون در منطقه غرب آسیا. در دوره رئیس جمهور قبل یعنی اوباما، خب سطوح تعارضات به مرحله ای رسید که آمریکایی‌ها دیدن در برخورد چند سطحی با جمهوری اسلامی ایران موفق نیستن، لذا اوباما اومد نامه‌های به قول مقام معظم رهبری فدایت شوه میفرستاد و درخواست مذاکره کرد. گرچه از این مذاکرات چیزی نصیب جمهوری اسلامی نمیشد و یک فضایی بود، یعنی یک بازی بود به اسم مذاکره، ولی خب بالاخره برخی از جریان‌های داخل ایران خصوصا به اصطلاح مدیریت اجرایی کشور استقبال کرد از این قضیه و در واقع وارد این بازی شد. خب یک برجامی شکل گرفت. در طول این پروسه برجام آمریکایی‌ها زیر میز دادن، از 5+1 خارج شدن و الان هم میبینید که ترامپ در واقع اومده اعتقاد داره که سطوح تعارضات بین ایران و آمریکا فقط در بحث هسته‌ای نیست، ما در بحث موشکی، در اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی، در طرح صلح خاورمیانه، در بحث تروریسم، در بحث حقوق بشر و چیزایی که حالا در آینده اتفاق خواهد افتاد، این نقاط تعارض بین آمریکا و جمهوری اسلامی است و باید اینا حل بشود. اوباما اشتباه کرده است و برجام دستاوردی نداشته و بنابراین از اون خارج شد. الان آمریکایی ها در
پیام‌هایی که می‌فرستن در کنار برخورد چند سطحی مثل تحریم اقتصادی یا جنگ اقتصادی، در فشارهای متعارف و غیر متعارفی که دارن میارن، در عدم به اصطلاح تعهدات خودشون در برجام، و بسیاری از مؤلفه‌های تحریمی دارن فشارشون رو به سطحی آوردن که میخوان کاری بکنن که جمهوری اسلامی در واقع یه دو گزینه رو براش در جلوی جمهوری اسلامی گذاشتن که یا مذاکره رو بپذیره یا الغای این میخوان بکنن که ممکن است جنگی اتفاق بیفته، الغای این رو بکنن. و خب اینجا برخورد مقتدرانه و صحبت‌های مقام معظم رهبری در جلسه با نخست وزیر ژاپن یک فضایی و یک راهبردی برای جمهوری اسلامی ترسیم کرد که در این راهبرد مقاومت تنها راه جمهوری اسلامی است برای اینکه بتواند به خواسته ها و مطالبات بر حقش بگذره، برسه. البته این مقاومت باید مقتدرانه و شجاعانه و هوشمندانه باشه،
منفعلانه نباشه.
بله
ان شاء الله در موردش بیشتر
صحبت کنیم. بله در ادامه صحبت.
آقای رضاخان جنابعالی بفرمایید که درباره این سیاست دوگانه جنگ و مذاکره که از طرف آمریکا در برابر جمهوری اسلامی مطرح میشه چی هست، چه علتی داره این سیاست و این روش؟
ببینید به نظر من اول باید ببینیم که اصلا چرا آمریکا دنبال مذاکره است، از این مذاکره قرار آمریکا چی به دست بیاره و قرار ما چی به دست بیاریم. به نظرم اگر به این سوال جواب بدیم بعد میتونیم راجع به این که چه استراتژی داشته باشیم بیشتر صحبت بکنیم. عرض کنم خدمت شما که ما تجربه مذاکره الان جلو چشممون هست. بالاخره در طول برجام مذاکرات مفصلی انجام شد که بالاخره ما به توافقی برسیم. قبل از این مذاکرات ما تصورمون این بود، حالا ما که میگم یعنی به عنوان در واقع نظام، حالا بگیم دولت فعلی، تصور این بود که قراره از این مذاکرات ما منافعی به دست بیاریم. خب حاضر شدیم که یک سری در واقع امتیازاتی بدیم که منافعی به دست بیاریم و خب اون موقع اینطوری تحلیل میشد که میارزه ما یه سری از در واقع تعهداتی رو بپذیریم که در مبتنی بر اون بتونیم منافعی رو به دست بیاریم. اما تجربه نشون داد که این در واقع تصور اشتباهی بوده، یعنی برخورد هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی نشون داد که هدف اینها از مذاکره رسیدن به یک توافق نبوده، صرفاً به دنبال این بودن که امتیازاتی رو از ما بگیرن و خب به اصطلاح میشه اسمش رو گذاشت عملیات فریب، یعنی قرار بوده که اینطوری نقش بازی کنن که قرار ظاهراً ما چیزی رو به دست بیاریم و بعد خب وقتی ما تعهدات رو انجام دادیم اومدن برای ما تنبیه‌هایی گذاشتن که اگه ما اون تعهدات رو انجام دادیم چه می‌شود، اما خودشون هیچ در واقع تعهدی نسبت به انجام در واقع تعهدات، یعنی در واقع هیچ مجبور نبودن که تعهداتشون رو انجام بدن. خب پس بنابراین ببینید این تجربه ایست در جلوی چشم ما که هدف از مذاکره، یعنی طرف غربی مذاکره رو به این دلیل مطرح میکنه که بتونه امتیازاتی رو از جمهوری اسلامی بگیره، حالا یا با وعده های سر خرمن و یا مثلا فرض کنید با یک امتیازات بسیار کوتاه مدت، ولی خب در میان مدت اون امتیازات هم از بین میره. خب آمریکا الان داره میبینه که خب یه سری امتیازات رو در زمان دولت اوباما از ایران گرفته، الان زمان گرفتن امتیازات بیشتره. چی کار داره میکنه توی، یعنی کاری که در یک سال گذشته بعد از خروج از برجام آقای ترامپ انجام داده این بوده که سعی کرده با اعمال تحریم هایی فشار اقتصادی به ما وارد بکنه که بر مبنای اون بیاد بگه اگه میخواید وضعتون خوب بشه بیاید با هم مذاکره بکنیم، امتیاز به من بدید. آیا این امتیازاتی که میخواد در واقع از ما بگیره چیه؟ ارزششون چیه؟ اون چیزهایی که میخواد به ما بده چیه؟ آیا اینهایی که ما میخواییم با هم مبادله بکنیم با هم تناسب داره؟ خب ما تو برجام دیدیم اینها با هم تناسب نداشت. الان دوباره آقای ترامپ از این تجربه میخواد استفاده کنه، بیاد یه سری امتیازاتی رو از ما بگیره به اصطلاح خودش با هزینه‌های بسیار کم برای غرب. بنابراین حالا ما از کجا بفهمیم که آیا یعنی این خیلی به صراحت میشه فهمید که کاری که آقای ترامپ داره میکنه فریبه، اما چه نشانه هایی براش وجود داره؟ نشانه هایی که براش وجود داره اینه که در این حال که داره میگه بیاید با هم مذاکره بکنیم، تحریم های بیشتری هم اعمال میکنه. خب آیا شما اگر هدفت از مذاکره این بود که مثلا فرض کنید ما میخوایم به توافقی برسیم، اعتماد سازی برای طرفین مقابل انجام بدیم، خب پس چرا الان داری تحریم های بیشتر در واقع اعمال میکنی؟ عرض کنم که اما چرا جنگ رو در کنارش میاره؟ دلیلش اینه که تحریم ها هنوز ایران رو وادار به
تسلیم نکرده،
یعنی باعث نشده که ما به مذاکره ورود کنیم. ببینید اگه ما پامونو در شرایط فعلی بذاریم توی مذاکره، مفهومش اینه که باید امتیاز بدیم، برای اینکه ما اگه پامونو بذاریم توی مذاکره قطعا مردم ما این تلقی رو خواهند کرد که بعد از مذاکره شرایط باید بهتر بشه. برای اینکه شرایط بهتر بشه، آمریکایی ها سعی میکنن امتیازات زیادی از ما بگیرن که مثلا وعده های سرخرمنی بدن، و این نهایتا همین سیکلی که شروع شد با برجام، اگر این سیکل ادامه پیدا کنه نهایتا باعث میشه که هی ما توی سیکلی بیافتیم، هی امتیاز بدیم، چیز عایدی متناسبی نداشته باشیم و هی وضعمون بدتر بشه.
تمام این توقعات در جریان برجام ایجاد شد در افکار عمومی،
یعنی حتی این انقدر این توقع ایجاد شده بود که با خروج آمریکا از برجام بلافاصله بازار واکنش نشون داد، در صورتی که ما به طور دفعی که اتفاق خاصی تو بازارمون نیفتاده بود. مثلا فرض کنید ما می‌خوایم بگیم راجع به کالاهای اساسی صحبت کنیم، یا راجع به مثلا کالاهای مورد نیاز، مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع مختلف، ما همه اینها رو به صورت عادی توی انبار شرکت‌ها داشتیم، توی گمرک داشتیم. آماری منتشر شد که مثلا سال گذشته 46 میلیارد دلار جنس توی در واقع گمرکات مختلف بود. یعنی می‌خوام بگم تحریم آقای ترامپ که به طور مشخص اثر مستقیم دفعی نداشت، ولی از لحاظ روانی اتفاقی افتاده بود. مردم انقدر در واقع چی میگن شرطی شده بودن نسبت به مذاکره و تحریم، که با اعمال با شروع از زمان شروع تحریم ها، یعنی از زمان خروج آمریکا از برجام، اضافه دیدیم که بازار واکنش نشون داد. خب اینا چیزایی که ما باید در واقع درس بگیریم، یعنی قطعا ورود ما به مذاکره باز میتونه برای ما مشکلاتی رو ایجاد بکنه و توی این سیکل معیوب ما رو نگه داره. خب ما نکردیم، ما با تحریم ها راضی نشدیم که وارد مذاکره بشیم، پس بنابراین تنها چاره‌ای که الان برای آمریکا مونده اینه که بیاد ما رو در واقع تهدید به جنگ بکنه، و از این تهدید به جنگ بتونه امتیازاتی رو از ما بگیره، یعنی ما رو دوباره وارد مذاکره بکنه که تو مذاکرات از ما امتیازاتی بگیره. که خب این هوشمندی مقام معظم رهبری و خب همه در واقع به نظرم بزرگان نظام بود که متوجه شدن که ترامپ داره چه بازی در واقع فریبی رو شروع کرده. به نظرم آقای ترامپ خیلی از آقای اوباما در واقع میشه گفت کم بی سیاست تر و کم هوش تره. ببینید آقای اوباما همین کار رو با ما کرد، منتها تونست جوری اینو نشون بده که بعضی در داخل قبول بکنن اینو، ولی آقای ترامپ اینو انقدر بعد اجرا کرده که الان همه اتفاق نظر دارن که این موضوع مذاکرات در شرایط فعلی به نفع ما نیست. بنابراین فکر میکنم که دوگانه مذاکره و جنگ برای این مطرح میشه که قرار جنگ خواسته های آمریکا رو نقد بکنه. یعنی چی؟ یعنی تحریم ها نتونستن خواسته های آمریکا رو نقد بکنن. خواسته آمریکا چیه؟ میگه توان موشکیتون رو بیارید پایین. توان موشکی رو برای چی بیاریم پایین؟ آمریکا همین الان دارید میبینید که تو این چند روز گذشته به مرزهای ما بالاخره تجاوز کرد دیگه. اگه ما اون توان موشکی رو نداشتیم نمیتونستیم جلوی این تجاوز رو بگیریم. آمریکا داره میگه که توان موشکیتون رو بیارید پایین که من بتونم در واقع به مرزهای شما تجاوز بکنم. عملا این حرف رو داره میزنه. بنابراین به نظرم میاد که انقدر سیاستی که آقای ترامپ اعمال کرده انقدر در واقع بد اجرا شده که همه فهمیدن. ببینید ما حالا ایرانی ها تو داخل کشور ممکنه تفکرات سیاسی متفاوتی داشته باشیم، ولی همه روی عزت داشتن توافق داریم. یعنی ما حالا به عنوان شیعیان، به عنوان کسانی که ادامه دهنده در واقع مکتب حسینی هستیم و هر سال برای امام حسین در واقع عزاداری میکنیم، ما اصلا نمیپذیریم که کسی بیاد عزت ما رو زیر سوال بره. اولا آقای ترامپ الان داره این کارو میکنه و به نظرم انقدر این بازی رو بد اجرا کرده که همه فهمیدن که مذاکره‌ای که آقای ترامپ دنبالش هست برای زیر سوال بردن و زیر پا گذاشتن عزتمون به دست خودمونه.
متشکرم آقای دکتر ثروتی. شنونده پیامک فرستادن به 3035 که اصلا چرا آمریکا به مذاکره با ایران نیاز داره، ضمن اینکه الان هم به این نتیجه رسیده که با فشار هم به نتیجه مورد نظرش نرسیده و نخواهد رسید.
خب سوال خیلی خوبی کردن ایشون. واقعیت این هستش که تو معادلات منطقه‌ای آمریکا هستش که به مذاکره با ما احتیاج داره. چرا؟ من در قسمت اول صحبتام توضیح دادم آمریکایی‌ها وقتی از این کشور خارج شدند سعی کردن که دوباره برگردن به هر دل مستمسکی شده، خب نتونستن. در معادلات مختلف و در مواجهات مختلف ما در واقع داریم مشاهده میکنیم یه سری موارد تعارض منافع رو بین آمریکا و جمهوری اسلامی. واقعیت خلیج فارس محدوده قلمرو زندگی و در واقع سرزمینی ماست. آمریکایی‌ها اینجا جز منافع حیاتیش خودشون تعریف میکنن، بحث نفت رو جزء ماموریت‌های خودشون تعریف می‌کنن، حفظ حمایت و امنیت اسرائیل رو جزء ماموریت‌های خودشون تعریف می‌کنن، نمی‌دونم حمایت از حکام مرتجع خلیج فارس رو وظیفه خودشون می‌دونن. اینا تو استراتژی امنیت ملی آمریکایی‌ها وجود داره. خب اینها یک نوع تعارض منافع به وجود میاره. ما که نمی‌تونیم اینجا وایسیم دست بسته جلوی آمریکایی‌ها هر چی گفتن و هر چی کردن در واقع تسلیم بشیم. ما استراتژیمون استراتژی در واقع دفاع پیشگیرانه و در واقع به یک نوعی بازدارندگی است. خب در این بازدارندگی مقاومت تعریف شده. این مقاومت در طول زمان خودشو گسترش داده. از قضا این گسترش در واقع حوزه استراتژیک یا عمق استراتژیک جمهوری اسلامی فضای ایجاد کرده که آمریکا یا بیشتر ضربه خوردن. مثلا دوستی و برادری ملت عراق و ایران در قالب شیعیان، در قالب مسلمان، نقاط مشترک دیگه باعث شده که این عمق استراتژیک جای پای آمریکایی‌ها رفته بشه توی عراق. حمایت جمهوری اسلامی از دولت رسمی و قانونی سوریه منتج به این شده است که از اونا حمایت بکنه، کمکشون کنه. این باعث شده که آمریکایی‌ها از اون منطقه برن بیرون. در واقع داعش ساخته پرداخته اینها بود و خب اینجا ناکام موندن. بنابراین در یک جمع‌بندی کلی اگر بخوایم نگاه کنیم میبینیم که آمریکایی‌ها از منطقه دارن مرحله مرحله بیرون میرن. چرا؟ چون تو منافعشون موفق نبودن. حالا یکی از منافع اینا بحث زرنگی بود که آقای اوباما کرد، ما رو تو بحث هسته‌ای کشوند و ما رو فریز کرد. خب ما هم ناشیانه این حرکت رو پذیرفتیم. حالا می‌خواستیم اعتماد سازی کنیم، می‌خواستیم به دنیا بگیم ما آدمای خوبی هستیم، ما صلح طلبی، هرچی الان به ضرر ما شده، یعنی فانکسیون منفی پیدا کرده برجام. خب در مقوله‌های دیگه چی؟ آمریکایی‌ها تعارض منافعشون با ما یکی دوتا نیست. بنابراین آمریکایی‌ها می‌خوان مشکل رو حل بکنن. می‌بینن با گزینه‌های چند سطحی نتونستن، با جنگ سخت نتونستن، با اتخاذ تمهیدات مختلف و سناریوهای مختلف نتونستن اینجا رو حل بکنن، لذا پالس‌های دیگه الان می‌فرستن. با بازی مذاکره میخوان بیان وارد بشن و این بازی مذاکره خب بالاخره چون جمهوری اسلامی پا نمیده، اینا یه چاشنیای دیگه کنارش چی میکنن، الغای کاه روانی میکنن، به مردم ما میخوان الغا کنن که جنگی اتفاق میافتد اگر که چیزی شوشون. البته مخاطبانی هم در داخل دارن، یعنی دلدادگانی که حالا ما اصطلاح میشیم بهشون میگیم دلدادگان، اونایی که مذاکره گرا هستن،
دلواپسان مذاکره.
حالا دلواپسان که مثلا اینها میگن که مثلا به جریان انقلابی نظام متاسفانه بعضی
جابجا شده دیگه، دلواپسان مذاکره شدن.
حالا اینها کسانی که دلداده های غرب هستن به زعم ما، یا مثلا میاناره هایی که بالاخره با آمریکا یه دست دوستی پشت صحنه دارن، اینها دارن القا میکنن در روزنامه ها و روزنامه های زنجیره ای که آقا مذاکره خوب است، فلان است، بیسار است، الان امتیاز بدیم بهتر از این هستش که امتیازهای بیشتر بدیم. یه جوری میخوان القا کنن. و خب تو جامعه ما مردم مخاطب هستن دیگه، مخاطبین ما نوسان شخصیت و چیز دارن. بعضیاشون خب ممکنه بترسن، ناراحت بشن، کوچیک باشن، پیر باشن، سال خورده باشن و ببینید. بنابراین اون القای روانی که داره میکنه آمریکا به دنبال این هستش که تو این فضا کاری کنه که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره بشینه. با فشارهای مختلف پس بنابراین نتونسته، با الغای فشار اقتصادی و تحریم که آقای دکتر اشاره فرمودن نتونستن، یعنی تحریم ها کاربسته تحریم ها خروجی کاملی نداشته برای آمریکایی ها. بنابراین آمریکایی ها چون یکم کم حوصله هستن سریع سعی میکنن که به اصطلاح بیان آخرین گزینه ها رو انتخاب بکنن. البته بین آمریکایی ها فضاهای مختلفی وجود داره، این واقعیت رو باید پذیرفت. یعنی همه تمایل به این که برخورد و درگیری باشه ندارن. مثلا برایان هوک خیلی راحت تو این قضیه میگه که ما بحثمون با ایران در واقع چی میگم مناظرات دیپلماتیک بود، با دیپلماسی چرا جمهوری اسلامی جواب نداد، چرا گلوبال هاک رو زد؟ خب این نشون دهنده یا ترامپ یا مثلا میخواد الغا کنه که آره من 10 دقیقه قبل از این که موشکا رو بفرستم مراکز ایرانو بزنم چیکار. این همش الغاءات روانی است. ما از دید یک استراتژیست داریم میگیم آمریکایی ها مردم عزیزم بدونن نه آمادگی نظامی دارن، نه توانشو دارن، نه امکانشو دارن که الان یک برخورد نظامی رو داشته باشن. لذا این فضای فضایی است که بیشتر الغای فشار روانی بر مردم ایران هست که از یه طرف تحریم ها کار بیفته، از یه طرف مخاطبین داخل بیان فشار بیارن به این به اون به مسئولین که آخ دارن جنگ میکنن، آخ میخوان حمله کنن و کاری کنن که در واقع به مسئولین فشار بیاد که بیان پای میز مذاکره بشین. به حمد الله مقام معظم رهبری این با این درایت و هوشمندی خاصی که دارن تونستن ترسیم مسیر بکنن و دیدیم که فشار آمریکایی ها جواب نداد، پای میز مذاکره نرفتیم. الان ترامپ واقعا مستعجل شده میگه چی کار کنیم، خیلی خوب منم که آمادگی ندارم، پس بریم پای چی؟ این که به اصطلاح با یه روش های دیگه جمهوری اسلامی بیاریم پای میز مذاکره. الان به دنبال این هستن. شما اگر دقت کرده باشید، رصد کرده باشید، من عذرخواهی میکنم یکم زیاد صحبت کردم. ببینید الان آمریکایی‌ها دارن پیاپی پهپاداشون تو منطقه عکس برداری میکنن، پیاپی به اصطلاح سیستم‌های جاسوسیشون دارن رصد میکنن، پیاپی دنبال این هستن که یه کاری کنن جمهوری اسلامی عکس العمل نشون بده. خب وقتی که تو محدوده سرزمینی ما اومدن با هشدارهای قبلی، با به اصطلاح اخطارهای قبلی، خب وقتی میاد تو سرزمین ما میزننشن، آمریکایی‌ها عکس العمل نمیتونن نشون بدن. چرا؟ چون گفتم اونها خودشون هم دنبال این نیستن که درگیری نظامی ایجاد بکنن. بنابراین حالا من در ادامه صحبت خواهم کرد که اصلا این فضا باعث اختلاف بین خود حکام خلیج فارس هم شده که بعضیاشون خلاصه میگن که ما این همه پول داریم میدیم آمریکا، بس برای چی قرار بود که این کمک ما بکنه، یه امنیتی برای ما برقرار کنه؟ اگه اینطوری باشه خلاصه ما یه تکلیفی برای خودمون باید مشخص
بکنیم. امروز هم یک طنز تلخی رو خبرنگار الجزیره توییتش رو منتشر کرده بود، نمیدونم دیدید یا خیر، که بعد از اینکه خبر تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا با ولیعهد عربستان منتشر شد، گفت خدا کنه که نخواد پول این پهپاد از ما بگیره.
احتمالاً گفته تلفن زده که پول پهپاد رو بگیره.
بله، کرده بود که این مبلغ بالایی هست.
آقای ولی ببینید الان من یک جمله بگم. بفرمید. الان آمریکایی‌ها که پیام‌های مختلف می‌فرستن، عمانی‌ها رو چی می‌کنن، نمی‌دونم شینزو آبه رو می‌فرستن، قبلش عراقی‌ها رو فرستادن، کسانی دیگه اومدن، اینها پیام‌ها برای این هستش که تو رو خدا بیاد پای میز مذاکره. پس بنابراین اونها برای حل معادلات منطقه‌ایشون به ما نیاز دارن. مردم عزیز این رو بدونن.
سپاسگزار. آقای دکتر رضا خواه شنونده‌ای به 3015 پیامک فرستادن و اشاره کردن به دانشگاه محل تحصیل جناب عالی و خواستن که قدری از شرایط داخلی آمریکا، اختلافاتی که بین کاخ سفید، کنگره و مسئولان مختلف این کشور وجود داره توضیح بفرمایید. و این شنوندمون اشاره هم داشتن به همین جلسه دو روز قبلی که بعد از اقدام جمهوری اسلامی داشتن و یک نمونه از اختلافات بوده.
واکنش‌ها.
بله
تو آمریکا.
بله، عرض کنم خدمتتون که من اتفاقا در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بودم. همون موقع هم راجع به سیاست‌های آقای ترامپ انتقادات زیادی وجود داشت و خب میدونید بیشتر جو دانشگاه‌ها، بیشتر جو لیبراله و در واقع دموکرات‌ها معمولاً پایگاه بیشتری توی دانشگاه‌های آمریکا دارن. طبیعی بود که خب اکثر دانشجوها و اساتید تمسخر می‌کردن در واقع سیاست‌های آقای ترامپ رو و وقتی که رأی آورد به نظر می اومد که واقعا براشون یه شوک ایجاد شده، تحت یه شوک قرار گرفتن. من بودن در واقع همکلاسی هایی که در واقع با یعنی همکلاسی آقا ما داشتیم که با یه خانم یهودی زاده ای ازدواج کرده بودن، میگفتش که همون روزای آخر انتخابات میگفتش که مثلا خانواده همسر من که حالا شغلشون وکالت و اینها بود، میگفت مثلا بیشتر از 2 میلیون دلار هزینه کردن که آقای ترامپ رای نیاره. وقتی که آقای ترامپ هم رأی آورد، نمیدونم حالا چقدر در جریان هستید، یه تظاهرات زیادی توی آمریکا اتفاق افتاد برای سیاست‌های مختلف که من خب حالا اونجا شاهد بودم. حالا یه کانال تلگرامی هم ما داشتیم اون موقع، مشاهداتمون رو می‌نوشتیم همون موقع، الانم هست، عرض کنم که اینها رو نقل کردم. ولی توی این موضوع مشخص در مورد در واقع برخورد اخیری که با ایران داشته ترامپ